در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند یکتا و بی همتا. به همه شما دوستان خوبم سلام میکنم. چهارشنبه است و در برنامه سمت خدا در خدمت شما هستیم. از محضر ارزشمند کارشناس محترم سرکار خانم نیلچی‌زاده بهره مند خواهیم شد. اجازه میخوام از طرف خودم و از طرف شما دوستان خدمت ایشون سلام کنم. عرض ادب و عرض تسلیت.
سلام به شما و به همه خوبان خدایی، همه کسایی که دلشون رو به امام حسین سپردن و سرشون رو به خدا و این ایام رو سوگوار ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستن.
دو روزه که وارد سال قمری جدید شدیم، 1432، و معناش این هست که دهه اول محرم رو آغاز کردیم. ما در برنامه سمت خدا و روزهای چهارشنبه هم شما مستحضر هستید، هم دوستانمون میدونن که در مورد تربیت دینی فرزندان از شما راهکار میخوایم. فکر میکنم مناسبت داشته باشه که به خاطر این ایام از شما سوال بکنیم والدین چگونه میتونند هم محبت به اهل بیت علیهم السلام رو در دل فرزندانشون ایجاد بکنند و هم افزایش بدند، با توجه به اینکه از این ایام میشه بهترین بهره وری و استفاده رو کرد. موافق هستین؟
بله،
متشکرم. دوستان محترم، 20303 سوالاتتون رو در همین زمینه و یا موارد دیگر که دلتون میخواد مطرح کنید با برنامه از همین الان میتونید که بفرستید. سوال اول رو میخونم خدمت شما و انشالله پاسخها از زبان شما کاربردی باشن برای دوستانمون و از این ایام بهتر استفاده بکنن. من خیلی دوست دارم از مراسم های عزاداری بهره کامل را ببرم، اما کودک 7 ساله من پس از مدت کوتاهی از حضورمان در مراسم عزاداری مرتب بهانه گیری میکند و دوست دارد که به خانه برگردیم. بعضی وقتها به خاطر دل او به خانه برمیگردم و بعضی وقتها نیز به خاطر دل خودم علارغم مخالفت او تا پایان مراسم صبر میکنم. واقعا نمیدانم چه کنم. میترسم در آینده او ارتباطی با این مجالس برقرار نکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، عشقی به سید و شهده سلام الله علیه و اهل بیت خوشبختانه جز اون سرمایه های یک خداوند تو وجود هر انسانی که به سمت خدا جهتش رو تعیین میکنه قرار داده و شاهراه نجاتشه. اما برای این خواهر خوبمون و همه مادرهای خوبی که بچه‌هایی دارن که هنوز به سن عقل و آگاهی نرسیدن و تحمل جلسات روزخانی و سوگواری طولانی براشون میتونه خسته کننده باشه، پیشنهاد اول این هستش که شما توی این ایام حداقل تا سن 7 سالگی، سن مدرسه بچه‌تون، در حقیقت تا پایان سن سیادتشون، برنامه های شرکتتون توی مراسم های مذهبی خصوصا عزاداری رو مطابق با اندازه تحمل و ظرفیت بچه‌تون پیش بینی کنید. یعنی اگه بچه شما بعد از 20 دقیقه شروع میکنه به ابراز خستگی، بازیگوشی، سر و صدا و ایجاد مشکل، شما برای خودتون تعریف کنید: من توی این مراسم میرم، گاهی 1 ساعت تو راهم رفت و برگشت، اما فقط برای 20 دقیقه. یه زمان طلایی 20 دقیقه به اندازه این بچه، همونجور که توی سایر مراسمی وقتی که فرد مادر شرکت میکنه باید حتما متناسب با بچهش خودش رو تنظیم بکنه. ما دو گروه رو به طور ویژه باید رعایت حالشون رو بکنیم. یکی افرادی که کهنسال هستن، یکی کودکان. اینا ظرفیتشون با ظرفیت‌های ماها خیلی متفاوته. زود خسته میشن، گشنه‌شون میشه، تشنه‌شون میشه، نیازهای عادیشون براشون پیش میاد و بچه‌هایی که احیاناً امکان داره که با خود سخنرانی و مجلس خیلی هنوز ارتباط نگرفته باشن. پس زمان رو کوتاه کنیم. این اولین کار برده مطابق با نیاز بچه. دو، زمانهایی که مناسبت‌های ویژه است یا مراسم خاصیه که من دلم نمیاد اصلا اون 20 دقیقه رو بشنم، دلم خواست 3 ساعت واقعا توی مراسم باشم. مثلا برنامه ایام ویژه هستش مثل تاسوعا، عاشورا، یا یه مجلس خاصی که با کلی سختی ما می‌خوایم در این مناسبت شرکت کنیم
و احساس می‌کنیم سلب توفیق میشه اگه بخوایم برگردیم.
بله، بهترین راهش این هستش که توی این موقعیت‌ها بین افراد فامیل، خانواده یا همسایه، اونهایی که بیشتر با همدیگه ارتباط نزدیکی رو دارن، گاهی مجاورت‌های مکانی کارو آسون می‌کنه. مثلا چند تا همسایه‌ای که کنار همدیگه هستن و بچه‌های کوچیک دارن، به صورت نوبتی بین خودشون برنامه ریزی کنن. هر دفعه یکی از این افراد مسئولیت سایر بچه‌ها رو هم به علاوه بچه خودش به عهده بگیره و ما بقیه مادرها این امکان رو داشته باشن که توی اون مجلس شرکت کنن و به صورت چرخشی جابجا بشه. یعنی دفعه اول این همسایه، دفعه دوم همسایه دیگه، اونهایی که بچه‌هایی توی این سن دارن و میتونن از بچه‌ها مراقبت کنن به جای مادر و اونها رو آشنا بکنن با فرهنگ اهل بیت. یعنی تو اون ساعت هم ما فقط نمی‌خوایم بچه‌ها شلوغ کاری کنن یا اینکه بخوابن یا فقط تلویزیون نگاه کنن. قراره توی این ساعت هم به اونها فرهنگ عاشورا رو خیلی متناسب با توانایی بچه‌ها بهشون آموزش بدیم.
همین یه چیز زاده. پیش از اینکه ادامه بدین، من یک پیامک دیگر رو که شبیه به فرمایش شماست از زبان حال اون شخصی که الان نشسته و شیفتشه که بچه‌ها رو نگهداری بکنه میخونم. گفتن که من بیشتر اوقات فرزندان خواهرانم را در منزل نگهداری میکنم تا آنها به مراسم و مجالس روزه برسن و من از تلویزیون به این مراسم ها گوش میکنم. آیا این کار من ثواب هم دارد؟
به تعداد بچه‌هایی که شما نگه می‌دارید و به تعداد اون افرادی که رفتن مشارکت کنن در مجالس عزاداری، حداقلش اینه که به تعداد تمام اونها شما کارت معنویتون شارژ میشه. یعنی اگر مثلا 3 تا بچه رو نگه داشتید، 3 تا خانواده تونستن برن مراسم، شما حداقلش برای 6 نفر ثواب رو یکجا دریافت کردید. در صورتی که خودت می‌رفتی فقط سهمیه 1 نفر رو برده بودی. اما یه عبارتی توی کلام این دوستمون بود که اون نکته مهمیه، گفتن بیشتر اوقات. این غلطه. اینکه کسی بشه پتروس بعد دیگه همه کارا رو به عهده بگیره توی خانواده، توی فامیل، همه میگن خب تو که هستی بچه منم نگه دار، اون یکی هم میگه بچه منو نگه دار. و گاهی اوقات ماها یادمون میره اونهایی که به ما محبت میکنن قرار نیست به ما سرویس بدن، قرار محبت رو با محبت جبران کنیم، چیزی که قرآن به ما یاد میده. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یعنی اگر یه خواهر بچه‌های خواهر یا برادرها رو نگه می‌داره تا بقیه به راحتی و آرامش در مراسم عزاداری شرکت کنن، لازمش به اینه که خودش مراقبت بکنه از اینکه خودش جا نمونه. گاهی اوقات هم از اونها بخواد که شما بچه‌ها رو نگه دارید و من می‌خوام در مراسم شرکت کنم. قبل از اینکه او بخواد، منی که بچه‌م رو گذاشتم پیش خواهرم یا پیشه در حقیقت عمه بچه ها، حتما این امکان رو فراهم کنم، بگم حاضرم که من بچه ها رو نگه دارم، شما برید. فرصت هایی رو فراهم بکنیم. این تبادل جز اون مهارت های ویژه هنر مهر ورزیدنه. اگر یه نفر همیشه بار رو به دوش بکشه، قطعی دیر یا زود خسته میشه و استعفا میده، به قول معروف پشیمون میشه از محبت کردنش، چون بار اضافی برداشته. ما قرار نیستش که بار همدیگه باشیم، قرار یار همدیگه باشیم. یه تعامل دو طرفه و دو سویه و با محبت کردن به دیگران در حقیقت داریم به خودمون محبت میکنیم به شکل متناسب و صحیح.
برگردیم سوال اولمون، چگونه محبت اهل بیت رو در دل فرزندان بیشتر کنیم؟ اشاره کردید که زمان شرکت در مراسم عزاداری منطبق با نیاز و خواست بچه مقرر کنیم.
و حالت دوم این که در حقیقت به صورت نوبتی افرادی که شرایط مساوی رو دارن، کسایی که توی آپارتمان هستن، توی محیط هستن، کسایی که از جهت خانوادگی ارتباط نزدیکی دارن، اینها یک نفر بچه‌ها رو نگه داره که این سوال رو شما فرمودید. و حالت سوم، این حالت سوم من میخوام خیلی روش تاکید بکنم، اونم این که ما مجلس روزخانی و هیئت خانوادگی نداریم، نه فامیلیا، خانوادگی. یعنی مادر و بچه ها با همدیگه بشینن و جلسه روزه داشته باشن، تلویزیون خاموش، رادیو خاموش، جلسه روزه رو گاهی اوقات ما تو خونه داشته باشیم. مادر کتابی رو تهیه بکنه متناسب با فهم و درک بچه ها، چه کودک چه نوجوان.
و برای اونها از روی این کتاب بخونن، حتی گاهی اوقات بده بچه‌ها هم بخونن و در حقیقت بچه‌ها فرصت پیدا کنن که روی حماسه عاشورا فکر کنن، هم اندیشه بکنن، هم یاد بگیرن، هم خودشون انس بگیرن. اجازه بدین همینجا من یاد بکنم از یکی از مادران خوب این سرزمینمون که ایشون حدود 80 سال سنشون هست. می‌فرمودن که من در دوره طاغوت که بی‌بندوباری‌های فراوانی در سطح شهر بود، صاحب 3 تا بچه کوچیک بودم. همسرم که خیلی مقید بود مثل خود من، میگفت من راضی نیستم که تو از خونه بیرون بری، هر کاری داری من انجام میدم. موقعی که ایام عزاداری امام حسین علیه السلام میشد، من میگفتم که دلم میخواد بچه‌ها رو بردارم با هم دیگه بریم یه جلسه روزه ای. میگفت نه، چون من این امکان رو ندارم که خودتون شماها رو ببرم و مطمئن باشم و شرایط جامعه هیچ اقتضایی این رو نداره که شما به عنوان یک زن جوان باشی توی مسیرهای عمومی، برای همین تو خونه باشید. خب تلویزیون و رادیو هم که مراسم عزاداری در اون زمان پخش نمی‌کرد. گفت من دیدم چی کار باید بکنم، من نمیتونم ایام محرم و عزاداری ابا عبدالله حسین رو بشینم و کارهای عادی مو انجام بدم. همونجور که در غم عزیزترین افرادمون ما در حقیقت خودمون رو مصیبت زده میدونیم و مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه بزرگترین مصیبت عالمه و همه توی اون باید شریک باشیم. شون میگفتن من رفتم مقتل گرفتم، بعد بچه های کوچیکم رو صدا میکردم توی یه ساعت خاص میشستیم همه و من برای بچه ها از روی مقتل به زبون بچه گونه برزای اینا میخوندم. الان بچه هم همین بزرگ شدن، دکتر و مهندسن، مسئولیت های مختلف تو کشور دارن، اما یه موقعی زنگ میزنن میگن مامان دلمون تنگ شده، دلمون لک زده برای اون روزخونی هایی که ما کوچولوها رو میشوندی و برای اون روزه میخوندی. حالا چرا این تاکید رو میکنم؟ به خاطر اینکه وقتی که مادر یا پدر توی خانواده جلسه در حقیقت هیئت حسینی در خانواده رو قرار میده، همه اعضای خانواده با هم تجربه مشترک و هماهنگ رو پیدا میکنن و ما اولویت رو به کی دادیم؟ به بچه ها. در حالی که وقتی که میریم مجلس عزاداری اولویت رو به کی میدیم؟ به بزرگا. این یکی از اون خطاهای استراتژیک که تو مراسم‌های عزاداری ما، من از همه خوبانی که دستن در کار جلسات عزاداری ابو عبدالله الحسین هستن و احیانا برنامه سمت خدا رو میبینن، خاک پای اونها رو سرمه چشمام میکنم و از خداوند میخوام بهترین خیرات رو نصیبشون بکنه که کرده و ازشون یه تقاضای کوچیک میکنم، بیاید یه نهضت بزرگی رو توی کشورمون راه اندازی کنیم، هیئت‌های کودکانه برای کودکان، یعنی مبلغ‌های خانوم و آقایی که به زبان بچه‌ها با همون شیوه‌های بازی خوندن قصه ها از ماجراهای عاشورا برای این بچه‌های تو اون ساعتی که پدر و مادر میخوان توی جلسات عزاداری و سینه‌زنی شرکت کنن، امکان داره 30 دقیقه 40 دقیقه مراسم سینه‌زنی باشه. خب این بچه 5 دقیقه‌شو تحمل میکنه، بعدش نمیتونه ارتباط بگیره، نیاز داره به اندازه ظرفیت خودش، همونجور که ظرف غذای بچه‌ی من با ظرف غذای پدر خیلی متفاوته، به اندازه گنجایش وجود او باید باشه. هیئت‌های کودکانه امام حسین علیه السلام باید رایج بشه و بچه‌های پیش دبستان باید هیئت مخصوص داشته باشن، بچه‌های دبستانی هیئت داشته باشن. من خواهش می‌کنم از دوستان خوبمون توی آموزش و پرورش توی دبستان‌ها، حالا خوشبختانه توی راهنمایی دبیرستان کم و بیش فعالیت‌های میشه، ولی توی دبستان‌ها شاید ما خیلی جدی نگیریم، یه سخنران دعوت می‌کنیم بیاد برای بچه‌ها سخنرانی کنه، احیانا شاید حتی به زبون بچه‌هام حرف نزنه. باید بچه‌ها بدونن که ما مثلا تو مدرسه پسرونه ما هیئت علی اصغر داریم، ما تو مدرسه دبستان دخترونه ما هیئت حضرت رقیه داریم، ما توی مدرسه راهنمایی هیئت حضرت قاسم رو داریم، توی دبیرستان هیئت حضرت علی اکبر رو داریم، برای دخترها هیئت حضرت سکینه، ام کلثوم، حضرت زینب، یعنی یک همزاد پنداری، یک همانندی و بچه‌ها عضو این هیئت باشن، همونجور که عضو انجمن اسلامی میشن، عضو بسیج میشن، عضو کانون‌های ادبی و فرهنگی میشن و تو این هیئت بچه‌ها خودشون در حقیقت این فعالیت‌ها رو بکنن. پسر بچه‌ها معمولا تو کوچه خیابون خیلی راحت میتونن این کارا رو بکنن، اما دختر بچه‌ها نه، ما باید براشون این امکان رو فراهم کنیم. توی خونه حتی اون خاله، اون مادر، اون عمه، مادر بزرگ این امکان رو فراهم کنه که بچه‌ها شما مثلا 5 روز 3 روز میتونه تو خونه ما هیئت داشته باشید، بچه‌های مدرسه و دوستاتون رو دعوت کنید، یعنی که مثلا معلم دینیتون کسی که بتونه با شما ارتباط خوبی رو برقرار کنه و از عاشورا برای شما بگه و اینکه اگه شماها تو عاشورا بودید چیکار میتونستید بکنید و اگر عاشورا تکرار بشه که تکرار خواهد شد شما نقش خودتون رو پیدا کنید. عاشورا برای اینه که هر کسی نقش عاشورایی خودش رو پیدا بکنه. اون جایگاهیه که ما بهش خیلی جدی احتیاج داریم که حتما این امکان فراهم بشه که بچه‌های کوچک ما هم متناسب با فهم خودشون، احساس خودشون و قدرت دریافت و معرفت خودشون عشق به اهل بیت و محبت به اهل بیت رو در وجود خودشون شعله ور کنن و این معرفت رو اضافه کنن.
متشکرم. ما سال گذشته به کربلا مشرف شدیم و دختر 9 سالمون رو به عنوان هدیه و جایزه جشن تکلیفش به همراه خودمون بردیم. اما او واقعا ما رو اذیت کرد. همش دلش می‌خواست که ما در بازار باشیم و اسباب بازی‌ها و لباس‌های مختلف رو تماشا کنیم یا اینکه بخریم. به خاطر او توقف‌های ما در حرم امامان بسیار کوتاه بود و من خودم خیلی احساس ضرر کردم. بعضی وقت‌ها هم صدام رو برای او بلند کردم. ماه آینده ما توفیق تشرف مجدد به کربلا رو داریم. واقعا نمی‌دونم او رو به همراه ببرم یا نه.
خب این سفرهای زیارتی، خصوصا سفر زیارتی کربلای معلا، یکی از اون طلایی ترین توفیقهای هر انسانیه که نصیبش بشه. در روایت داریم که اگر کسی انقدر پاکی در خودش ذخیره کنه که اهل بهشت بشه اما مشرف به زیارت امام حسین نشده باشه، تو بهشت بهش خونه ای نمیدن. مستجره، کوله به دوشه، خونه به دوشه، نمیتونه جایی داشته باشه. بله، مشرف شدن به کربلا خیلی با ارزشه. اما غلط دیکته‌ای که این خواهر خوبمون نوشته بوده اینه که برای جشن تشرف دختر 9 سالش به سن تکلیف یه حقیقت عظیمی رو پیش روی این بچه گذاشته که هنوز برای درکش راه زیادی رو نیاز داشته این بچه. طبیعیه که بچه از کربلا خیلی چیزی نفهمه، مگر اینکه از مثلا 3-4 سالگیش این بچه با مفاهیم کربلا خیلی ویژه آشنا باشه. اگر آشنا باشه اون وقت این امکان خیلی راحت تر برای ما فراهم میشه، اما بازم متناسب با نیاز این بچه. من نمیتونم 3 ساعت تو حرم سید و شهدا سلام الله علیه باشم چون خودم دلم میخواد. بله شاید ما رو اگر رها بکنن ما حتی برای فقط خوردن قوت لایموت بخوایم از حرم بیرون بیایم. اما بچه من 20 دقیقه، نیم ساعت، بیشتر از اون جمعیت زیاد، شلوغ، نمیتونه حریم اون حرم رو نگه داره. من لازمش به اینی که به اندازه بچه‌م این کار رو بکنم. من به خوبی به خاطر دارم دوست عزیزی رو دارم که ایشون الحمدلله پسرش الان بزرگ شده، خب سن دبستان. ایشون میگه پسر من که 2-3 ساله بود، من سعی کردم عشق امام رضا رو تو قلب این بچه خیلی عمیق وارد کنم. راهکارم این بود، کاملا شیوه‌ام رو، شیوه زیارتم رو عوض کردم. وقتی که میرفتم حرم امام رضا، خب توفیق پیدا میکردم نماز حضرت رو بخونم، نماز زیارت بخونم، نماز جعفر طیار بخونم. اما وقتی بچه‌م به دنیا اومد، گفتم خدایا حالا من وظیفه دارم که عشق همه این خوبی‌ها رو تو دل بچه‌م بکارم، اما بچه من ظرفیت هیچ کدوم از اینا رو نداره. من یه 2 رکعت نمازام بخونم کلی باید کلام آسمون هفتم بندازم. برای همین با بچه‌م می‌رفتم 2 رکعت نماز که می‌خوندیم با بچه‌م دنبال کبوترا بودیم توی حیاط و آبازی بچه‌م دور حوضای امام رضا. بچه من عاشق حرم امام رضا بود چون میدونست اونجا دعواش نمیکنم، نمیبرمش تو حرم بگم بگی بشین من میخوام زیارت کنم، تو حیات میبرمش، این میدوه، بازی میکنه، دنبال کبوترا میدوه. زیبایی های ظاهری حرم رو که به نظرش عجیبه میبینه
و خاطرهای خوشی براش از
دقیقاً. و هر موقع میگم امام رضا، براش اون فواره های آب و کبوترها و اون زیبایی ها و نغمه زیبای دعا و مناجات براش احیا میشه و الان عاشق حرمه، عاشق امام رضاست. حالا عقلش رسیده، دلش میخواد که کتاب دعا رو باز کنه و بخونه. در حقیقت میخوام این نکته رو تأکید بکنم، اگر خداوند به ما این رزق ملکوتی رو داده که کوچولوهایی رو داشته باشیم به عنوان یک رزق معنوی و یک امانت بیشتر از یک رزق، مراقبت کنیم. بچه های ما همون جور که نمیتونن زمان زیادی بیدار بمونن، نمیتونن زمان زیادی گشنه بمونن، نمیتونن زمان زیادی هم تو حرم اهل بیت باشن، نمیتونن زمان زیادی تو مراسم عزاداری و مسجد باشن، زمان رو کوتاه کنن به اندازه اون. این دوست خوبمون گفتن ماه دیگه میخوان مشرف شن کربلا. پیشنهادم اینه که به جای اینکه روششون روش تنبیهی باشه، چون گاهی اوقات ما اشتباه میکنیم، مثلا امکان داره این خانم به دخترش بگه دخترم یادت دفعه پیش ما هم با هم رفتیم کربلا، تو همش ما رو بردی بازار، من این دفعه دلم میخواد برم یه زیارت سبت و سیر بکنم، تو رو دیگه نمیخوام ببرم. این بچه چه احساسی بهش دست میده؟ مامان داره من رو تنبیه میکنه، خیلی بده. نه لازم نیست من هم چیزی رو بهش بگم، بچه رو نبرید با خودتون. من هم تاکیدم اینه که نبریدش اگر هنوز این گنجایش رو نداره. اما بهش بگید که دفعه پیش که اومدی فضای کربلا برای تو نیاز بود بیشتر، سنت بیشتر بشه، تو باید فرصت بیشتری داشته باشه. ان شاءالله دفعه های بعد میبرمت، برمت امام رضا، برمت جاهای دیگه زیارتی، بذار بیشتر عقلت برسه، خودت عاشق کربلا بشی ببرمت. این دفعه میخوام من برم برای تو دعاهای خیلی قشنگ بکنم. اگر میخوام به بچه‌م جایزه‌ای بدم باید متناسب با اون رفتار باشه. جایزه جشن تکلیف برای بچه 9 ساله اینه که بله، زیبایی‌های ظاهری دنیا براش بیشتر باشه. پس نمیتونه به اون سمت معنویت خیلی عمیق بره. شما به سمت معنویت با نماز و حجاب بردیش. حالا لازمش به اینه که براش زیورآلات بخری. براش اسباب بازی بخری، عروسک بخری. اینو میتونی تو بازار تهران هم تامینش بکنی. ببریش بازار یکی از شهرهایی که زندگی می‌کنه احیاناً ببری اونجا براش کمی اسباب بازی بخری. و بعد بگذاری او با اسباب بازی سرگرم شه، با نشاط اون وقت بره سراغ عبادتش. ما توی بحث عبادت فوق العاده باید مراقبت بکنیم ظرفیت سنجی و ظرفیت شناسی رو به اندازه اندک به بچه ها بدیم تا اونها با عشق سراغش بیان. همون ادبی که توی آداب زیارت به خود ماها یاد دادن، موقعی که حرم میری با طمأنینه قدم بردار، بیرون که میای هنوز میل به موندن تو حرم داری، تند و سریع از حرم بیرون بیا تا اشباع نشی. قاعده روانشناسی اشباع موجب میشه که نتیجه عکس بده. تو وقتی که زیادی احساس میکنی که توی حرم بودی، توی جلسه روزه و وعظ بودی، امکان این که به سمت غفلت حرکت کنی زیاد خواهد بود. برای منی که ظرفیتم هنوز کم هستش.
خیلی ممنون. کربلا صحنه حوادث و وقایع فراوانی است. شما توصیه میفرمایید چه داستانهایی را و با چه ادبیاتی برای کودکانمان بازگو کنیم؟ خاطرم هست که هفته گذشته به بیان داستان مباهله برای کودکان خیلی تاکید داشتید. از واقعه کربلا به چه داستانهایی تاکید دارید؟
ببینید، داستان کربلا یه سکه دروه، یه صحنه اون صحنه جنایت‌های عجیب و غریبه که شنیدن اونها دل هر انسان آزاده‌ای رو به درد میاره. در حقیقت شاید یکی از معانی قتیل العبرات که لقب امام حسین علیه السلام هست، کشته عشق همینه. محال کسی در مدار انسانیت باشه قصه امام حسین رو بشنوه و عشق از چشمانش جاری نشه. اما تلقی این که ما از کدومی که از صحنه‌ها باید بگیم، صحنه‌های جنایت نه، از سفیدی‌های کربلا، از صحنه‌های وفاداری، عشق، محبت و ولایت مداری همه اون کسانی که شهید شدن یا اسیر شدن در کربلا. اون چیزی که برای بچه هامون، کودکان و نوجوانان باید به طور جدی بگیم، اولا این که به زبان قصه و شیرین، با کلماتی که در حقیقت تبدیلش نکنیم به یه صحنه جنایی. متاسفانه این چیزیه که فضای قصه های ما رو، چه قصه های دیجیتالمون رو، چه قصه های مکتوبمون رو، چه قصه های شفاهیمون رو داره پر میکنه. صحنه های اکشن و جنایی که آسیب های ویژه‌ای رو هم داره به رفتار و روحیات میزنه. گاهی اوقات شما میبینید روز جمعه همه خانواده نشستن دارن فیلم سینمایی نگاه میکنن، شب نشستن دارن سریال نگاه میکنن، اما همه دنبال دزدن، همه دنبال قاتلن، همه دنبال جنازن. این بدترین حالتیه که متاسفانه رخ میده توی نوع فیلم هایی که احیانا ما ارائه میکنیم. توی صحنه عاشورا شما بدترین جنایت ها رو دارید. قرار نیست ما به جنایت بپردازیم. قرار ما بپردازیم به این که در بدترین و زشت‌ترین رفتارها زیبایی ها چجوری گل کرد. چجوری عاشورا اگر یگانه عالم هستی میشه به خاطر اون زیبایی های وفاداریه. وقتی کسی مثل حضرت قاسم سلام الله علیه با امام حسین ارتباط میگیره به عنوان یه نوجوان 12-13 ساله، امام حسین کعنهو دلنگرانن که این بچه که با صحنه جنگ و با این همه پلیدی های اینها چجوری میخواد کنار بیاد، آیا واقعا در خودش ظرفیت ایجاد کرده؟ ازش سوال میکنن مرگ رو چگونه میبینی؟ و کلام حضرت قاسم اینه که شیرین تر از عسل. یعنی این بچه کاملا به یه درک ویژه رسیده، حالا جایگاه خاص داره. ما برای بچه هامون از بچه های عاشورا بگیم، در عرصه تاسوعا و عاشورا، در عرصه حرکت از مدینه تا کربلا و در عرصه اسارت. در فضای اسارت دیگه بچه ها هستن و زنها. این که بچه ها چجوری در نهایت گرسنگی وقتی که بهشون نون و خرمای صدقه میدن نمیخورن، در این اینکه از گشنگی ضعف میکنن، افتادن، حتی در مقاتل داریم که انهو بچه هایی از شدت گرسنگی میمیرن ولی بچه ها نون رو نمیپذیرن. قدرت عزتی که در عاشورا هست و امام حسین تمام رخ عزت خداست، یعنی تجلی کامل اسم عزیز خداوند هستش. بخاطر همینم هر کسی که با امام حسین انس بگیره عزیز میشه پیش خدا، هر کسی با امام حسین ارتباط بگیره عزت در درونش میجوشه، نمیتونه ذلت و خاری رو بپذیره، دنیا نمیتونه کوچیکش بکنه.
خیلی متشکرم. ما صفحه 73 قرآن رو در حالی میشنویم که گوش ما قرآن رو میشنوه و چشمان ما روشن میشه به حرم کربلا. صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. بسم الله الرحمن الرحیم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفته شد که اگر نتونستیم به زیارت بریم و لحظه‌ای مثل الان دلمون خواست که در حرم باشیم، چشممون دید و دلمون طلب کرد، سه بار سلام بدیم و ثواب زیارت رو بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. نکته قرآنی
خیلی زیبا. صفحه 73 در حقیقت واقعی عاشورا رو میتونه برای ما کاملا تفسیر کنه، اما اون نکته کلیدی در حقیقت آیه دوم همین صفحه است. حواستون باشه که شیطان یاران خودش رو میترسونه در حالی که مؤمن ها فقط از خدا می ترسن. دو تا ترس در دل انسان جا نمی گیره. یا انسان باید از خدا بترسه یا از همه عالم باید بترسه. اگر می خواهید از چیزی نترسید، بذارید ترس خدا رو تو دلمون انقدر زیاد کنیم که وقتی به گناه رسیدیم شجره نذاریم تو گناه. وقتی که ولی خدا رو تنها دیدیم تنها نذاریمش، یاریش کنیم حتی اگر به قیمت جانمون باشه. و خدا این رو قطعی میگه در همین صفحه که خداوند این راه رو قرار داده برای اینکه خبیث رو از طیب جدا کنه، کاری که عاشورا و حماسه کربلا کرد. پاکان از ناپاک ها جدا شدن. مراقب به پاکی های خودمون باشیم با اطاعت خداوند.
گفتین که اگر به زیارت امام حسین علیه السلام نریم، اون خونه بهشت، قسمت کسی که بهشتی هست ولی به زیارت رفته نمیشه. خب الان شاید شرایطش فراهم نشه، این رو چطور میشه انجام داد؟
قطعا خیلی از دوستای خوب ما شاید دلخور شدن، میگن ما امکان مالیش رو نداریم، امکان خانوادگیش رو نداریم، یا احیانا مگه نمیبینید همه با اون منفجر میکنن، مگه آدم بیکار جونش رو بگیره کف دستش پاشه بره؟ ایشالا هر موقع آروم شد میریم. اجازه بدین که عرض بکنم درسته، همه حرفای شما درسته، قطعا شما هر جایی که یه پرچم عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو ببینید وارد حرم آقا شدید. هر جایی که نام مطهر اهل بیت باشه خانه اونهاست، همونجور که خورشید وقتی که میتابه تو هر خونه ای که شعاعش بیاد خورشید تو اون خونه هست. اما به زیارت خورشید رفتن چیز دیگه ایه. اجازه بدین که من برخلاف روایات چیزی رو عرض نکنم. ما اون چی که آموختیم از اهل بیت آموختیم. به کربلا رفتن یعنی اینکه بتونی توی زندگیت پیدا بکنی راه ولایت رو، و اگر این راه رو حقیقتاً پیدا کنی هرگز دیگه راه بهش رو گم نخواهی کرد.
کتاب معرفی میکنی؟
بله، کتاب خوب هفت شهر عشق که نگاهی نو به حماسه عاشورا هست از آقای خدامیان آرانی. این کتاب در حقیقت حماسه عاشورا رو به شکل رمان اما بسیار مستند و دقیق برای دوستای خوبمون جوان و نوجوان و همه یه کسانی که اهل علم و دانایین بیان کرده. و اجازه بدین اینجا همین مژده رو بدم که دیروز نویسنده خوب این کتاب اعلام کردن متن این کتاب رو برای اینکه دوستان بتونن دانلود بکنن روی اینترنت گذاشتن. اگر همین عنوان هفت شهر عشق رو با نام نویسنده دوستان ثبت بکنن امکان این فراهم خواهد شد که بتونن به طور کامل متن رو در اقصا نقاط کشور یا خارج از کشور بتونن دانلود بکنن.
متشکرم. خب فرصتی داریم که بقیه سوالا رو بپرسیم با اجازه شما. بچه های ما پسر هستن و اکثر مجالس زنانه است، آیا ما باید آنها رو همراه خود ببریم یا نه؟
اگر بچه های دقیقاً پسر بچه های ما کوچیک هستن و هنوز تفاوت بین زنها و مردها رو خیلی جدی دقت و تأمل روش ندارن اشکالی نداره. مهم اینه که این فضا طوری برای او فراهم باشه که نه او آزرده بشه نه سایر خانم هایی که تو این مجلس هستن، اشکالی نداره. ولی این امکان رو هم فراهم کنم که حتما پسر بچه‌ام با پدرش هم مجلس های عزاداری رو بره، با عمو، با دایی یا با پدر بزرگ ها، به نوعی با جلسات مردانه رو هم حتما شرکت بکنه، فقط همراه مادر نباشه.
چه کنیم تا قبل از ازدواج یا قبل از فرزند دار شدن مقدمات این که فرزندمان محب به اهل بیت علیهم السلام باشد را فراهم آوریم؟
در درجه اول در دوران بارداری مراقبت های ویژه بارداری. الان خب دوستانی که مسافری رو در راه دارن مراقبت ویژه بکنن، سلام به ابو عبدالله الحسین علیه السلام جز اون ملکوت ترین و طلایی ترین رزقهای هر انسانی روی این کره خاکی، چون امام حسین خود وجود حضرت و یاد ایشون بهشت عالم هستش. و بعد از اون وقتی که فرزند به دنیا میاد تأکیداتی که به ما شده، کام بچه رو با آب فرات بردارید یا کام بچه رو با تربت سیدالشهدا سلام الله علیه بردارید، اینها راههایی برای اینکه ما بچه‌مون رو عاشق اهل بیت بکنیم. انس ویژه مادر در دوره بارداری خیلی مؤثره. اجازه بدین من همینجا یادآوری کنم، چند روز پیش در یکی از استان‌های کشور مهمان بودم، پسر بچه 7-8 ماهه‌ای رو دیدم. دوستان میگفتن که این بچه سمت خداییه. گفتم یعنی چی؟ گفتن یعنی ما در دوره بارداری خیلی ویژه بین برنامه‌های مذهبی برنامه سمت خدا رو خیلی جدی می‌دیدیم و برامون عجیبه. الان هر موقع تلویزیون روشن باشه برنامه سمت خدا رو این بچه با دقت نگاه می‌کنه و ما در حقیقت برامون جالبه که می‌بینیم اون چیزایی که ما تو دوره بارداریمون خیلی جدی دقت می‌کردیم و با رضایت بهش توجه داشتیم، بچه‌مون هم همون حالات درش ایجاد شده.
همین اتفاق می‌تونه برای زیارت عاشورا
بیفته. برای امام حسین، اهل بیت و زیارت عاشورا، توجه شما با محبت و آگاهی بدون اینکه دچار دلزدگی بشید، این محبت رو در بچه‌ها به صورت ژنتیکی توی ژنوم و کروموزوم‌های اونها قرار خواهد.
چند سالی است که روز جمعه اول هر ماه محرم همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در سراسر کشور و بسیاری از نقاط جهان اجرا می‌شود. ما چگونه می‌توانیم از این مجلس بهره ببریم؟
خب همه دوستان می‌دونن که هم در شهر تهران هم در سایر شهرها و در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی اولین جمعه یعنی دو روز آینده مجلسی هستش که بچه‌های کوچیک رو لباس حضرت علی اصغر می‌گیرن و این بچه‌ها رو به عنوان اینکه یا ابا عبدالله اگر ما نبودیم در روز عاشورا تا خودمون و بچه هامون رو فدایی شما بکنیم، این بچه های ما امانت پیش شما، ما دلمون میخواد که این بچه ها عشق شما رو و ولایت شما رو بپذیرن. بدون چون و چرا کردن حرف ولی خودشون رو بپذیرن. به راحتی امکان پذیره. در حقیقت هم سایت هایی که دسترسی دارن، هم مجموعه هایی که در شهرهای مختلف و استانهای مختلف این امکان رو فراهم میکنن. اگر دوستان دسترسی به اینترنت دارن، همین عنوان شیرخوارگان حسینی رو توی اینترنت بزنن، اطلاعات مربوط به اینها در کل کشور و کشورهای خاصی که این مراسم برگزار میشه خواهد بود. حواسمون باشه که این ارتباط حضور تمام مادرهایی هستش که بچه های شیرخواره دارن. یعنی یه بار دیگه همه یک نهضت ویژه حسینی دارن برای اینکه اعلام بکنن ما حتی بچه های خردسالمون رو که جانمون رو فدای اونها میکنیم، حاضریم خودمون و این بچه ها رو قربانی راه اسلام و ندای بلند سید الشهدا سلام الله علیه بکنیم. بهانه خوبیه گاهی اوقات خدا برای اینکه ما رو بیشتر سمت خودش بکشونه، کاسمون رو میشکنه تا راه رو پیدا کنیم. اونایی که بچه دار نشدن، نه برای بچه دار شدن، برای این که یاد بگیرم ببینم حتی اگر بچه دار بشم قرار اون رو به زیبایی پرورشش بدم تا بتونه در ملکوت بشکفه. به بهانه بچه دار شدن بذارید در خونه امام حسین رو بزنید و نذر حضرت علی اصغر کنید. اما اشتباه نکنید، حاجت من هدفم نشه، بعد خدا و امام حسین بشه وسیله. همیشه باید هدف بزرگتر از وسیله باشه. هدفت امام حسین، بذار حاجتت وسیله‌ای بشه برای اینکه در خونه امام حسین رو بزنی. اگر صلاح باشه قطعا امام حسین بی جواب نمیگذاره.
اتفاقا سوالات زیادی در مورد نذر و نذرات مختلف شده. گمان میکنم ما در این برنامه فرصت پاسخگویی به همه این سوالات رو نداشته باشیم، ولی سامانه ای رو معرفی کردن دوستان که من هم خدمت شما عرض میکنم. با نظم و ترتیب و با صبر و حوصله دوستانی هستند که خدمتگزار شما هستند و سوالات شما رو پاسخ میگن. سامانه ی پاسخگویی به سوالات دینی و شرعی 09643-09650. امیدوارم که زیرنویس بکنن. سوالاتی نظیر این رو، نذرات مختلف و استناد به اینکه چه جور اعمالی در چنین ایامی مقرب هست آیا نیست، آیا جواب میده یا نمیده، تمام این سوالات دینی و مذهبی شما رو 09640 و 09650 پاسخگو هستند. سامانه پاسخگویی به سوالات دینی 09640 09650. فکر میکنم فرصت دارم آخرین سوال رو بخونم. یه نکته دیگر هم عرض کنم و آخرین سوال اون همین که تمام مواردی که در برنامه سمت خدا مطرح شده در سایت سمت خدا 3.ir به صورت فایل صوتی و فایل کتبی در اختیار شما دوستان هست. آخرین سوال، در سالهای قبل و دوران کودکی ما در بیشتر منازل در ایام سال به مناسبت‌های مختلف مجلس روزه برپا بود، اما الان به واسطه فرهنگ آپارتمان نشینی و شهرنشینی جدید این مجالس کم شده. ما نگران ارتباط آینده فرزندانمان با مجالس اهل بیت علیهم السلام هستیم.
اگر عزاداری برای ابو عبدالله الحسین معنیش اینه که ما شریک در غم پیامبر و اهل بیت هستیم، یعنی یه پرچم کوچیک جلو در خونم بزنم بگم منم هستم، و حتی اگر شده توی این 40 روز، نه توی این 2 ماه محرم و سفر، هر کدوم از ماها یه روز مجلسی رو داشته باشیم و این امکان رو فراهم بکنیم برای اینکه بچه های ما هم با این فرهنگ آشنا شن. درسته که فرهنگ آپارتمان نشینی شده، اما از یه جهاتی نزدیکتر شدیم به هم دیگه. در حقیقت این فرصت رو فراهم بکنیم که همه جا مجلس عزاداری امام حسین باشه. همین امروز که توی بعضی از خیابون‌های بالای شهر ما داشتیم تردد می‌کردیم، راننده جمله‌ای رو گفت خوشحالم اینجا هم مثل اینکه مسلمون هست. گفتم همه جا عاشق امام حسین هست. پرچم عزای امام حسین رو اجازه بدیم همه جا باشه، و حتی اگه شده با یه فرصت کوتاه و اندک این امکان رو فراهم بکنیم خودمون و بچه‌هامون در خونه امام حسین باشیم وقتی که توی خونه خودمون هستیم و مجلس عزاداری برای حضرت رو برگزار.
خیلی از شما متشکرم. امیدوارم که خداوند نیت‌های ما رو از ما قبول بکنه و همینطور عزاداری‌هایی که شما و ما انجام میدیم. انشالله که این عزاداری‌ها قبول درگاه حق تعالی واقع بشه. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خدا نگهدار. عليك مني
سلام الله حسين حسين ابدا ما بقيت حسين وبقي الليل والنهار حسين 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 جعل الله حسين اخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.